سلام، خوش اومدید به اپیزود ششم از پادکست سفر سلامت. در این فصل تحت عنوان سلامت هورمونی زنان بالاخره رسیدیم به سراغ یکی از مهمترین اپیزودهای سلامت هورمونی زنان. صحبت ما در تمام این فصل راجب تنظیم، تعادل و سلامت هورمونی زنان از دوران باروری گرفته تا پیش یائسگی و پس از یائسگی، و متوجه شدیم که هورمون‌ها نقش اساسی در کیفیت زندگی ما دارن. اما چطور میتونیم با تغییراتی در سبک زندگی این تعادل رو حفظ کنیم و از چالش‌های ناشی از به هم ریختگی هورمونی پیشگیری کنیم؟ این دقیقا همون چیزی هست که در اپیزود ششم بهش میپردازیم. در این اپیزود به 5 قدم اساسی تغییر سبک زندگی میپردازیم که میتونه به شما کمک کنه در هر مرحله از زندگی هورمون‌های خودتون رو بهتر مدیریت کنید. حالا این 5 قدم چه هستن؟ همراه من باشین تا این 5 قدم کلیدی رو با جزئیات بررسی کنیم و ابزارهای عملی برای بهبود سلامتی هورمونیتون در اختیارتون قرار بدیم. همراهان عزیز، توجه داشته باشین در پادکست سفر سلامت مطالب و راهکارهای ارائه شده بر اساس داده‌ها و تحقیقات معتبر علمی و با استفاده از منابع قابل اطمینان تدوین شدن. به خصوص در سلامت هورمونی زنان، هدف اصلی من افزایش آگاهی شما درباره بدن و هورمون‌های مهمی هست که در سلامت زنان نقش دارند. این پادکست صرفاً جنبه آموزشی و اطلاع رسانی داره و به هیچ عنوان جایگزین تشخیص یا درمان پزشکی نیست. پس لطفاً برای هر گونه تصمیم گیری درمانی حتماً با متخصصین مربوطه مشورت کنید. دوستان عزیز، در جلسه پنجم موضوعمون این بود که ببینیم ما باید چه تغییرات لایف استایلی رو به عنوان یک زن، به خصوص بعد از 35 سالگی، در زندگیمون اعمال کنیم برای اینکه بتونیم به نیازهای هورمونیمون پاسخ مناسب بدیم. و وقتی به نیازهای هورمونیمون پاسخ مناسب بدیم، به تعادل هورمون‌هامون به صورت طبیعی کمک کردیم. همونطور که در جلسه پنجم گفتیم، 95% دست خود ماست و اون هم با تغییر لایف استایلمونه. بنابراین تکلیف من مشخصه. اگر من خدایی نکرده به بیماری برسم، به شرط ناخوشایندی که اون رو به عنوان عدم سلامتی یا بیماری میشناسیم، اگر تعادل هورمونی من به هم بخوره و من برم پیش پزشک، حالا دیگه من توقعات واقع بینانه ای از پزشکم داشته باشم. یکی این که بدونم پزشکی که اونجا هست و نهایتاً برای من 5 دقیقه 10 دقیقه میخواد وقت ویزیت بذاره، اون من نمیاد راجع به تغییرات لایف استایلی من زیاد صحبت کنه. اگرم بکنه تو اون تایم 10 دقیقه 5 دقیقه، مگه چه چیزهایی رو میشه فقط بهش اشاره کرد؟ حالا اگر هم باز بعضی از پزشکان اشاره کنن، چون باز با هم متوجه شدیم که موضوع تشخیص و درمانه. حالا این وظیفه خود من هست که با بالا بردن آگاهی، با بیشتر دانستن راجب هورمون‌ها، ویژگی‌های اونها، شخصیت اونها، ما راجب شخصیت استروژن، پروژسترون، تستوسترون در جلسه 5 صحبت کردیم. بله، اینا هر کدوم برخوشون شخصیتی داره. من باید حالا نیاز هورمونی بدنم رو در ابتدا بشناسم. دوست عزیزی که به من پیام داده بودن که خب حالا من مشکل تیروئید دارم، این صحبت‌های کمی علمی و سمت و سوی پزشکی داره، من الان راهکار چیه، چه کنم؟ پاسخ من به ایشون بود که البته بسیار خوشحالم که ایشون هم خانمی بودن که رو به این مسائل باز بودن و پذیرفتن این موضوع رو، فکر میکنم پذیرفتن، امیدوارم حالا درک کرده باشن مطلبی رو که من از چه زاویه بهش نگاه کردم. گفتم ما واقعا باید، اگر شما مشکل تیروئید دارید، ما باید آگاهیمون رو ببریم بالا. من وقتی دیگه مشکل تیروئید دارم، دیگه دارم میگم، دیگه میگم مشکل تیروئید دارم. حالا این مسئله منه، حالا این دغدغه منه، این روی زندگی من، کیفیت زندگی من اثر میذاره، روی روابط من اثر میذاره، روی سطح انرژی من، متابولیسم من، به طور کلی احساس رضایت و خوشبختی و سلامت کم چیزی نیست. یک هورمون بسیار، یک قده بسیار مهمه و عدم تعادل هورمونیش خیلی چیزا رو میتونه بالا پایین کنه. در مورد تیروئید، به همه‌شون استروژن، تستوسترون، کورتیزول، همه جای خودشون دارن. بدن ما یه سازوکار پیچیده‌ای داره که همه چی به هم مربوطه. بنابراین من نیاز دارم که براش زمان بذارم، هزینه کنم، وقت صرف کنم، بخونم، یاد بگیرم، دوره شرکت کنم، مطالعه کنم، پادکست گوش بدم. من نیاز دارم برای خودم وقت بذارم و هزینه کنم اگر میخوام هزینه زیادی برای درمان و دارو نکنم و یا اینکه خسته شدم که مدام از این پزشک به اون پزشک برم. وقتی بدونم 95% دست خودمه و اسمش هم هست لایف استایل، سبک زندگی، من اینو تغییر میدم و به سمت سلامتی میبرم، چرا این کار رو نکنم؟ خب دوستان عزیز، در مورد همه میخواییم صحبت کنیم. همونطور که گفتم همه باید این رو بدونن، همه خانم ها، حتی زیر 35 دخترانی که سیکلشون رو ندارن، خانم های یائسه، باید شخصیت و ویژگی های هر هورمون رو بشناسن، ببینن کجای نیاز هورمونی هستن. حالا من میدونم که باید چیکار کنم. به عنوان مثال اگر من استراب دارم، حالا باید بیشتر روی گرفتن پروژسترون کار کنم. ما حالا اینجا جاییه که من نیاز به پروژسترون بیشتری دارم. اگر نیاز دارم انگیزه و میل جنسی بیشتری داشته باشم، اوکی، چیکار کنم که تستوسترون رو بالا ببرم؟ الان اگه مغز من به اندازه کافی شارپ نیست، توان یادگیریم پایینه، مغزم نمیتونه استرس رو هندل کنه، قدرت شناختیم پایینه، پس من به استروژن نیاز دارم. درسته، ما وقتی هورمون ها رو، شخصیت هاشو بشناسیم، میدونیم استروژن به وضوح ذهنی کمک میکنه. میدونیم تستوسترون انگیزه و میل جنسی رو میبره بالا. میدونیم پروژسترون استراب رو میاره پایین. حالا پس من وقتی ارزیابی کردم موقعیت خودم رو و نیازهای هورمونی رو شناختم، حالا میدونم که باید قدم بعدی چیه، چی کار کنم. بعد چی کار کنم؟ بعد تغییرات لایف استایلی رو که بعد از 40 سالگی به خصوص باید اتفاق بیفته اعمال کنم. گرچه زندگی دنیای اطراف ما، زندگی امروزه، دنیایی که انباشته از سمومه و این رو من موضوع الانم نیست، من فکر میکنم 10 سالی حداقل دارم میگم. اولین اصلا فعالیت های من در زمینه کوچینگ سلامت با سمزدایی شروع شد، با پاکسازی شروع شد، حدود 10 سال پیش بود. به دلیل اینکه من اون چه که متوجهش نیستم این هست که من دارم در دنیایی زندگی میکنم که انباشته از سمومه، استرس نقش مهمی داره. برای همینه که ما میبینیم که سن پیشیایسگی اومده روی 35. بعضی ها باورتون بشه یا نه، از اواخر دهه 20 زندگیشون. بنابراین این تغییرات لایف استایلی اسمش اینه که باید بعد از 40 سالگی اتفاق بیفته. به نظر من باید قبل از سنین بلوغ اتفاق بیفته. به عنوان مثال وقتی من PCOS دارم، که ما می‌بینیم تو دخترای جوان حتی 15-16 ساله داریم، خب من باید متوجه این تغییرات شدید هورمونی بشم، به خصوص وقتی این تغییرات شدید هورمونی در راستای کاهش یا تخلیه هورمونی باشه. حالا در مورد PCOS یعنی زیاد بودن آندروژن ها، ناباروری هست، پیشیایسگی هست، اندرومتریوز هست، مشکلات زیاده در مورد مسائل هورمونی خانم ها و همه اینها واقعا به دلیل نداشتن، اولش من فکر میکنم، اطلاعات و آگاهی کافیه برای اینکه من بتونم هورمون هام رو به واسطه این تغییرات لایف استایلی تنظیم کنم. و وقتی من به اندازه کافی هورمون ندارم، یعنی این تقلیل زیاد، این کاهش زیاد هورمونی رو وقتی شما میبینید، به خصوص یک نشانه مهمیه که شما باید برای خودتون قدم بردارید. و حالا ما این قدم رو بهتون میگیم که از 5 تا قدم من میخوام برای خودتون بردارید. 5 تا قدم اگر دارید تغییرات شدید هورمونی میبینید. اگر هم نمیبینید، پیشگیری بهتر از درمان هست. اگر موضوع شما ناباروری، پیشیایسگی، PCOS، آندرومتریوز، کیست، استروژن دامیننت، فیبروم، دردهای قبل از قاعدگی، PMDD، PMS اینها نیست، باز همین قدم های لایف استایلی رو لطفاً بردارید. اگر حتی شما دختران جوانی دارید که هنوز سیکل پریودشون شروع نشده، باز این قدم ها رو براشون بردارید. اگر شما دوره پست منوپاز رو دارین، دیگه اون گر گرفتگی ها و عرق شبانه و کم انرژی بودن و اینها رو کمتر شده و ندارید و فکر میکنید حالا به یه استیبیلیتی رسیدین، این کار رو نکنید، باز این قدم ها رو بردارید. خب بریم ببینیم این 5 تا قدمی که برای تغییر لایف استایلمون باید برداریم در راستای کمک به سلامت هورمون هامون و تعادل اونها چه هستن. اگر به دنبال تجربه عمیق برای اتصال به انرژی درونی و آرامش ذهن و سلامت جسم هستین، کلاس‌های مجازی کندالینی یوگا رو بهتون پیشنهاد می‌کنم. کندالینی یوگا یا یوگای آگاهی، یوگای متفاوتی هست که تا اون رو تجربه نکنین، باورش نمی‌کنید. در کندالینی یوگا با تمرینات قدرتمند تنفسی، مانترا، مدیتیشن و تمرینات بدنی میتونیم مستقیماً بر روی تعادل غدد درون‌ریز و سیستم عصبی تأثیر بذاریم. انرژی بدنتون رو فعال کنید، استرس رو کاهش بدین و به تعادل بیشتری برسین و همه اینها از خونه خودتون. شما میتونید برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام در کلاس‌های کندالینی یوگای مجازی به آدرس وبسایت ما مراجعه کنید. monarahmanzade.com آدرس وبسایت برای ساکنین خارج از ایران و monarahmanzade.ir برای ساکنین داخل ایران. منتظر دیدارتون در کلاس ها هستیم. ممنون از اینکه همراه ما هستید. لطفاً به ادامه پادکست گوش بدید. قدم اول یا تغییر اول لایف استایلی موضوع فاستینگ هست، یا همون روزه گرفتن که اینترمیتنت فاستینگ یا روزه متناوب یکی از انواع اون هست که این روزا هم خیلی مطمئنن راجبش شنیدین و جدیدن هم یک سری اطلاعات عجیب و غریبی از این جهت که روزه متناوب و به طور کلی روزه گرفتن خوب نیست یا باعث میشه که شما رو در شرایطی قرار بده برای گرفتن شرط پیش دیابتی قرار بده، یا برای کسایی که دیابت دارن خوب نیست، یا برای خانم ها در سنین باروری خوب نیست و چه و چه. اصلا کلی من یکی از جالب ترین پیام هایی که دریافت کردم این که یکی از دوستانی که اصلا در دوره های من ایشون شرکت کردم و فکر میکنم من در دوره قضا بود یا پاکسازی که فکر میکنم هر دوتاشم به نوعی راجع به فستینگ صحبت کرده بودم، ایشون برای من از ویکیپدیایی که ترجمه بود، یعنی ایران فارسی نوشته شده بود، راجع به دکتر یوشینوری اوسومی که برنده جایزه نوبل هست، ایشون یک دانشمند ژاپنی که فرایند آتوفجی رو 30 سال راجبش تحقیق کرد و بهش رسید و به نوعی کشفش کرد که در فستینگ اتفاق میفته، باورتون بشه یا نه، یعنی ویکیپدیا نوشته بود دقیقاً برعکس اونچه که واقعیت داشت، یعنی ترجمه‌ای که کرده بودن اصلا عجیب و غریب بود که این فرایند آتوفاژی باعث خطرناکه، باعث مرگ سلول ها میشه، و در صورتی که بله، باعث مرگ کدوم سلول ها میشه؟ باعث مرگ سلول های سرطانی میشه، سلول های ناکارآمد میشه. از اون ور آتوفاژی دقیقا فرایندی که سلول ها میان خودشون رو میخورن، ولی کدوم ها رو میخورن؟ و اینکه پروتئین ها بازیافت میشن یک معجزه است و این دانشمند بی دلیل براش جایزه نوبل نگرفته که فستینگ میتونه چه معجزه ای رو در انسان رقم بزنه برای نه فقط ارتقای سطح سلامتش، بلکه برای حتی کشتن سلول های مهاجم در بدنش. از این جهت ازتون خواهش میکنم که لطفاً اگر مقاله میخونین، اگر در جایی مطلبی رو میشنوین یا شخصی بیان میکنه که شما بهش اعتماد دارید، باز بارها راجبش تحقیق کنید. و گاهی وقتا ما دچار میسکانسپشن میشیم، یک جور اون مقاله‌ای که میخونیم درسته ولی برداشت ما از اون شاید درست نباشه، که سوء برداشت داریم یا یه جور کچ فهمی هایی، همون جور که گفتم اونچه که در ویکی‌پدیا نوشته شده بود یا ترجمه بد بوده یا اینکه به این شکل شاید هر کسی برداشت کنه که دقیقاً به نوعی انگار دکتر اسامی رو حتی برعکس فرایند آتوفیجی که نجات دهنده است رو به عنوان فرایند خطرناکی معرفی کرد بود. به هر حال فاستینگ مدل های مختلف داره. 6 تا مدل هست که میشه این مدل ها رو تمرین کرد هر جایی که نیاز داریم، اگر ما به عنوان در این رجب خانم ها و تعادل هورمونیشون صحبت کنیم، ما به عنوان یک زن هورمون هامون رو و نیازش رو بشناسیم، دقیقاً بدونیم چه زمانی اینها میان و میرن، بالاترن پایینترن، فلکچویشنشون رو بشناسیم، اون وقت از فاستینگ میتونیم درست استفاده کنیم، نه که به خودمون آسیب بزنیم. به عنوان مثال اگر من آنتیبیوتیک مصرف کردم و حالا باید من بیام روده بزرگم رو شفا بدم، حالا اینجا نیاز دارم بیش از یک کمی بیشتر از 24 ساعت فست داشته باشم و فقط یک بار، میدونین حالا دیگه من اینترمیتنت فاستینگ نمیخوام، من یه فست 24 ساعت میخوام که این ماکروبایوم رو تغییر بده، یا مثلا اگر من فکر میکنم ذهنم خوب کار نمیکنه، وضوع ذهنی ندارم، یا اینکه به سرعت میخوام از سموم خلاص بشم، حالا باید بدن رو ببرم به سمت اتوفاجی که حالا این خودش میشه راجبش صحبت کرد. اگه مشکلات ذهنی داریم، اگر خوشحال نیستیم، احساس دپرشن داریم، افسردگی داریم، استراب داریم، فست 48 ساعته برای افزایش دوپامین کاملا میتونه ریسیت کنه ما. یک شاید خارج باشه حالا از موضوع الان میخوام خیلی راجع به فستینگ صحبت کنم، ولی یک موضوعی هستش که این واقعی هست و در مورد یک آقایی که مشکلات شدید افسردگی و اضطراب داشته، حتی روان پزشک داشته و تصمیم میگه، آقای جوان 27 ساله‌ای که تصمیم میگیره خودش رو بکشه و برای کشتن خودش میگه من اعتصاب آب و غذا میکنم و روز اول هیچی نمیخوره، بعد روز دوم و روز سوم میبینه حالش خیلی خوبه، خیلی خیلی خوبه، میره پیش پزشکش و میگه من خواستم خودم بکشم، قضیه چی؟ الان خیلی حالم خوبه، اصلا نه تنها این کارو نمیخوام بکنم، پر از انرژیم. و بعد متوجه میشه اونجا پزشکش که بله خب تو 3 روز روزه گرفتی، الان دوپامین رو ریسیت کردی کلا توی مغزت. و بعد از اون این فرد، همین پسر 27 ساله که میخواست روزی خودش رو بکشه با اعتصاب غذا، بعدها فردی میشه که در مورد فاستینگ هم کلی اطلاعات داره و همی که البته این شخص در کانادا هست و الان به عنوان مربی، یکی از مربی های تیم فوتبال در اونجا کمک میکنه به بسیاری از افراد برای یادگیری درباره فاستینگ و استفاده از اون برای ارتقای سلامت. و خودش هم دیابت داشته سالها، هم خودش هم پدرش یه بیماری واقعا کرونیکی بوده که ارثی بوده و تونسته بوده با فاستینگ درست حتی جریانش رو ریورس کنه. به هر حال موضوعاتی که راجع به فاستینگ میشنوید رو با دقت راجع بهشون مطالعه کنید. پس به نیازمون توجه میکنیم. مثلا اگر ما به دنبال کاهش وزن هستیم، فست 36 ساعته میتونه دقیقا حمله کنه به اون چربی های سمجی که مثلا 10 سال در ناحیه شکم ما هست و میگیم چرا نمیتونیم از دستش خلاص بشیم. همیشه نیاز نیست فستای طولانی داشته باشیم. بعضی وقتا میتونیم به عنوان واقعا شفا یا هیلینگ ازش استفاده کنیم. عملکرد درمانی داره به نظر من فستای طولانی مدت. فستی که 12 ساعت یا 16 ساعت یا 14 ساعت هستم داستان و جای خودش رو داره. در دوره پاکسازی کامل به این موضوع اشاره شده که یک عادتی رو که من بتونم همیشگی کنم، برای اینکه هم به فستینگ به نوعی فستینگ باشه و هم به پاکسازی طبیعی بدنم کمک کنم چه هست. و فستینگ واقعا معجزه‌ای که شما میتونید ازش استفاده کنید، تایم بای تایم هر دفعه یه بخشش رو بیارین. همونطور که بهتون گفتم مثلا 2 هفته اول وقتی استروژن بالا هست من تا فستینگ رو داشته باشم، تخمک گذاری بیش از 15 ساعت نباشه، زمانی که پروژسترون داره میره بالا اون 2 هفته روبه پایین یا دوم دوره قاعدگی، زمانی که اون فست نیاز نیست. اگه من تو دوره یائسگیم هستم، بدونم زمانی که من استراب دارم یا خستم یا گرسنه هستم وقت فستینگ نیست. یعنی این بازی ها با فستینگ خیلی مهمه، تا اینکه من فرض کنید به طور مداوم ماها همین جور فست 16 ساعته یا 18 ساعته داشته باشم و به نیاز هورمونی و بدنیم توجه نکنم. پس ما در برای خانم ها حتی در دوره یائسگی میگیم، برای دخترایی که هنوز به سن بلوغ نرسیدن ما فستینگ رو نمیگیم، ولی یه فاصله 12 ساعته بین وعده غذایی آخر و صبحانه‌شون خیلی کمک کننده است، به خصوص که کربوهیدرات رو ما پایین تر بیاریم. به تیروید هم اشاره میکنم، چون بعضیا باز اینجا فستینگ رو ضد تیروید میدونم، ولی موضوع خیلی به فستینگ ربط نداره، به کالری ربط داره که حالا خدمتتون میگم. دقیقاً موضوع دوم، قدم دوم، چه اصلا قدم اول بود فستینگ، قدم دوم کربوهیدرات رو مثل سیکل، مثل چرخه قاعدگی، حالا ما کربوهیدرات رو هم به شکل چرخه در بیاریم و اینو تنظیم کنیم، عوضش کنیم. هر دو هفته میتونیم عوضش کنیم، کم و زیادش کنیم. دو هفته اول برای کسانی که سیکل پریودشون رو دارن، دو هفته اول از روزی که خونریزی شروع میشه تا روز تخمک گذاری کربوهیدرات کم باشه. ما گفتیم استروژن کربوهیدرات نمیخواد، استروژن گلوکوز رو نمیخواد ببره بالا، انسولین رو نمیخواد ببره بالا. پس حالا من سبزیجات بیشتر مصرف میکنم، فیبر ما گفتیم میتونه استروژن اضافه رو از سیستممون دفع کنه. حالا پروتئین من مصرف میکنم و بیشتر سبزیجات و پروتئین رو دارم. و بعدش از اونجا که دو هفته پایانی، حالا من کربوهیدرات رو میارم طبق سیکل هورمونی بالا. اگر در دوره پری منوپازین، اگر دوره منوپازین، باز باید به نیاز بدنتون نگاه کنی. اگر من گرسنه هستم، یعنی اینجا حالا پروژسترون داره به من پیام میده، من امکان داره توی 65 سالگیم باشم، یه 10 سالی هم باشه از منوپازم گذشته باشه، ولی باز باید به نیاز هورمونم توجه کنم. حالا کمی بیشتر کربوهیدرات میخورم اون روز و یه وقتایی هست اون گرسنگی رو ندارم، میل و انرژیم بیشتره، برونگرا هستم، حالا شروع میکنم کربوهیدرات رو کم کردن. اگر پریود منظم ندارین، بین 60 روز تا 120 روز خیلی خوب شخصیت های هورمونیتون رو انگار که دارین پیش بینی میکنین یا بخونینشون. مثلا اگر یک روز گرسنه نیستین، فستینگ رو تا جایی که میتونین پوش کنین، هی ساعتشو ببرین بالا. میبینین 18 ساعت گذشته گرسنه نیستین، 20 ساعت گذشته گرسنه نیستین. خب اینجا نشون میده که جاییه که داره استروژن زیاده، حتی اگه شما نمیدونید دقیقاً کدوم هورمون هست. اگر گرسنه اید، خب کربوهیدرات میخورین. حالا کمک میکنین به ساخت پروژسترون. ببینید به این شکل وقتی شروع میکنین با نظم جلو میریم و روی این هارمونی، بین 60 روز تا 120 روز من اصلا میتونم این چرخه رو منظم کنم. حالا سی سایکلینگ هم یک بخشش هست که حالا با استفاده از دانه ها میشه این کار رو کرد، ولی ساپورته از طریق لایف استایل من هست که یکیش حالا غذا خوردن یا اون فستینگه و خواب من هست، ورزش من هست. اگه من یک روزی احساس خستگی میکنم، نیازی نیست اون روز خیلی زیاد ورزش کنم، میتونم یکم بیشتر بخوابم. و بعد این تایم 60 روز تا 120 روز رو میدید. البته به نظر من یک تایم 4 تا 6 ماهه برای تنظیم کل بدن زمان میبرین، همون چیزی است که من در برنامه سفر سلامت به دوستان میگم، چون اولین قدم پاکسازیه و بعد از اون غذاست. ما این دوتا اولی ها رو که داریم، یه 60 روز 120 روز به این دوتا فرصت میدیم و بعد خواب و حرکت رو هم همینطور میاریم. در کل میبینید 7 مرحله سفر سلامت یه چیزی بین 4 تا 6 ماه طول میکشه که من لایف استایل جدیدی رو که یاد گرفتم و با استمرار دارم عملیش میکنم تأثیرش رو حالا ببینم. گرچه برای بعضی از دوستان در دوره پاکسازی، یعنی اینو بعضی هم که نه، بارها داشتیم، واقعا برای من خیلی جالب بوده که در همون یک هفته بعضی از دوستان میگفتن که مشکل وقتی اسید معده به خصوص داشتن، گفتم ما سالها بوده با این اسید معده دست و پنجه نرم میکردیم، چجوری میشه یک دفعه تو یک هفته محالم انقدر خوب باشه؟ و بعد از اون جواب آزمایش ها به همین ترتیب. که هر دفعه هم خود دوستان رو سورپرایز میکرد، هم ما رو سورپرایز میکرد. یعنی پیام هایی که من دریافت میکردم از این قبیل که 3 قرص مختلفی رو که من 15 سال میخوردم حالا تونستم بعد از 1 کم کنم، بعد از دوره پاکسازی و غذا. و واقعا صدها پیام مشابه این به ما به این ایمان رو میده، یعنی موضوعی که واقعا فراتر از اعتماد و اطمینان میره، این ایمان رو میده که ما توانمندیم برای تغییر این سیستم با تغییر لایف استایل بود. و این همون قدم هایی که میگیم، قدم های لایف استایلی که الان به 2 اشاره کردیم در مورد صرفاً تغییرات هورمونی خانم ها، واقعا با استمرارش به چند ماه نمیکشه. میگم برای بعضی دوستان واقعا در 1 شما علائم رو میبینین، انرژی بالاتری دارین، بعد از یه تایمی شروع میکنین به کم کردن وزن. کم کردن وزن رو واقعا در برنامه سفر سلامت یکی از بیشترین مواردی بوده که بهش اشاره میشده، 3-4 مورد بوده. یکی افزایش انرژی بوده، کم کردن وزن بوده، حس سبکی و وضوح ذهنی بیشتر و میل جنسی بیشتر رو هم که ما برامون مهم هست در تنظیم هورمون هامون، میتونیم با همین قدم های لایف استایلی تمام مواردی رو که گفتیم در ابتدای 7 راجع به تعادل هورمون ها داشته باشیم. یه اشاره به تیروید بکنیم و بریم برای پارت 2 جلسه 6 و استپ 3, 4, و 5 رو من در پارت 2 خدمتتون میگم. ببینید، ما نیاز داریم به تیروید نگاه کنیم. تیروید بسیار مهمه. تیروید به کمی کالری، یعنی به کالری پایین واکنش نشون میده. پس نیاز به کمی کالری بیشتری داره. حتی اگر ما در رژیم غذایی لو کرب باشیم، همون تایمی که میگیم کربوهیدرات رو بیاریم پایین، حتی اگر من فاستینگ رو دارم، اگر به اندازه کافی کالری دریافت کنم در اون پنجره زمانی که میتونم غذا بخورم، وقتی میگیم کالری کافی یعنی بیش از 1200، یه عددی بین 1200 تا 1500 کالری حداقل هر روز برای داشتن تیروید سالم باید دریافت کنیم، به خصوص در روزهای کم کالری، یعنی همون روز اول تا 10 پریودمون که استروژن میره بالا و ما قراره که کالری کمتری مصرف کنیم، حالا لو کرب هستیم، باید حداقل 1200 تا 1500 رو داشته باشیم. اگر موضوع تیرویدیم، اگرم نداریم باز این کار رو بکنیم. همونطور که بهتون گفتم تیروید به کالری احتیاج داره، نه خیلی زیاد، به کمی کالری بیشتر. پس ببینین که این موضوع رو هم که بزرگش میکنم و دوباره از اون میسکانسپشن های عجیب و غریبه که حالا فاستینگ به تیروید ما آسیب میزنه، حالا باعث دیابت میشه و داستان های اینچنین و پس اینقدر بزرگش میکنن و آی ما میترسیم، یا من کامپلین از پزشکا هم میشنوم راجع به موضوع. به هر حال فاستینگ به سود هیچ کس نیست، راستشو بخوایم به سود کارخونه های غذایی نیست، به سود هیچ کس نیست. اگر ما بخوایم از دید سودآوری متاسفانه بهش نگاه کنن افراد، کسی که فاست داره خب چیزی نمیخوره دیگه، میتونید از این ور که پروداکتی مصرف نمیشه. حالا بیایم بگیم بده و بعدم من اگر درست انجامش ندم، بله میتونم آسیب بزنم اگر من در طول فاستینگ آب نخورم، مایعات مصرف نکنم، فست خشک باشه نه فست ته، و اینکه همونطور که بهتون گفتم به طور مداوم باشه و به نیازهای هورمونیم دقت نکنم. ما با هم یاد گرفتیم، دوباره تکرار میکنم، من در روز تخمک گذاری اگر سیکل فعال دارم، هنوز پریود میشم، من بعد بین روزهای 10 تا 15 اینترمیتنت فستینگ طولانی بیشتر از 15 ساعت نگیرم، با اینکه من نمیخوام کورتیزول رو ببرم بالا حالا دیگه تستوسترون و استروژن و پروژسترون کافی نداشته باشم. خب معلومه به باروری آسیب میزنه، معلومه در تخمک گذاری اختلال ایجاد میکنه فستینگی که مثلا اون روز 18 ساعت باشه و بعد اینو برای ماها باشه. پس میبینیم اگر من اطلاعات کافی داشته باشم، آگاهی داشته باشم، بسیاری از این میسکانسپشن ها حل میشه و اون وقته که دیگه مثل موج همینجور از این دست به اون دست، این وسط اطلاعات گیج کننده همینجوری بالا پایین نمیرم و غلط نمیخورم، قشنگ استوار وایسادم، میدونم تکلیف چیه تا جایی که علم مشخص کرده. داستان اینم هست، ما باید با اطلاعات کم تصمیمات بزرگ بگیریم و اطلاعات ما در همه زمینه‌ها، اطلاعات بشر در همه زمینه‌ها بسیار بسیار کمه. اگر بخوایم بگیم نسبت به گذشته، بله، ولی همچنان بسیار نکته‌های ظریف و حساس حتی در این مسائل تغذیه که ما فکر می‌کنیم دیگه ثابت شده، دیگه 100% هست که نمی‌تونیم، و مطمئنم که شما هم به این موضوع واقفین، اما می‌دونیم که به هر حال باید تصمیمی بگیریم با توجه به اونچه که هم فراست درونی ما میگه، آگاهیمون میگه و برای من کار میکنه. من وقتی به بدنم گوش بدم ببینم چه کار میکنه، دیگه حالا نگاه نمیکنم چه کسی چه چیزی میگه، حتی اگه من فردو خیلی قبول دارم، مثلا خدا هست یا پزشک منه یا کوچ سلامت منه، حتی خود مونا هست داره این حرفا رو میزنه، حتما حرفای منو زیر سوال ببرین، حتما با پزشکتون مشورت کنین و مهمتر از پزشک و من، حتما به خودتون مراجعه کنید و ببینید که آیا این موضوع برای شما کار میکنه یا نه. در پارت دوم سه تا قدم بعدی رو هم برای تغییر لایف استایلمون در جهت ساپورت سلامت هورمون های زنانمون با هم یاد میگیریم. سلامت کامل در 4 بُعد ذهن و جسم و احساس و روح به دست میاد. اگر به دنبال راهی برای بهبود سلامت جسم و روح و احساس و روان خودتون هستین، برنامه جامعه سفر سلامت دقیقاً برای شما طراحی شده. این برنامه شامل 7 دوره کامل در زمینه‌های پاکسازی، تغذیه، خواب، حرکت، روابط، هدف و معنا و مدیتیشن و تنفس هست که به شما کمک میکنه یک زندگی متعادل و سالم رو تجربه کنید. همین حالا به سفر سلامت بپیوندین و اولین قدم رو برای یک تغییر بزرگ بردارین. یادتون باشه سلامتی انتخاب ماست. راه‌های ارتباطی ما با شما از طریق اینستاگرام، کانال و گروه‌های تلگرامی و همچنین وبسایت است. برای اطلاعات بیشتر از برنامه سفر سلامت و سایر خدمات ما به وبسایت مونا رحمان‌زاده مراجعه کنید. آدرس وبسایت برای ساکنین داخل ایران monarahmanzade.ir و برای ساکنین خارج از ایران monarahmanzade.com است. ممنون از اینکه همراه ما هستید. لطفاً به ادامه پادکست گوش بدید. با پارت دوم جلسه ششم موضوع سلامت هورمونی خانم‌ها در خدمتتون هستم. در پارت اول جلسه ششم اشاره ما به 5 قدمی بود که برای تغییر لایف استایلمون به سمت تعادل هورمون‌هامون و ساپورت هورمون‌هامون باید برداریم چه ها هستن، و به 2 اشاره شد و اینکه اولیش فاستینگ بود و دومی هم اینکه ما بتونیم سیکل کربوهیدرات رو تغییر بدیم. خب ما می‌خوایم که به تعادل هورمونی برسیم. گفتیم این موضوع هم فقط برای خانم‌ها بعد از 40 سالگی صرفا نیست، گرچه موضوع اصلی ما در اینجا دوره پریمنوپاز و منوپاز هست و میتونیم با آلودگی‌هایی که در محیط اطراف ما هست، محیط زیستمون، غذایی که می‌خوریم، استرسی که داریم، این موضوع پریمنوپاز در خانم‌ها یا پیشیایسگی رسیده به حدود سنین 30-35 سال متاسفانه، و از اون موقع است که استارتش در بسیاری از خانم‌ها خورده میشه. پس اینکه ما فکر کنیم حالا دیگه من بعد از 50 سالگی قراره یک دفعه دچار منوپاز بشم، نه، ما نیازه که این تغییرات رو از سنین پایین‌تر شروع کنیم و حتی به نظر من این تغییرات باید از دهه 20 و حتی قبل‌تر از اون، از زمان بلوغ یک دختر صورت بگیره، ولی برای هر سنی متفاوت خواهد بود. یعنی ما اگر که داریم برای دختر 16-17 سال صحبت میکنیم، دیگه فستینگ رو به اون شکل که باید نداریم، که حالا فکر کنیم فست 16 8 بگیریم یا 18 ساعته بگیریم. برای یک دختری که داره به سن بلوغ نزدیک میشه، موضوع کربوهیدرات رو خیلی گفتیم مهمه که پایین آوردن کربوهیدرات خیلی کمک میکنه به اینکه پریودش هم کمی به عقب بیفته. و در این حال ما موضوع انسولین رو داریم در دخترها که بسیار مهمه که کنترل بشه. ما نمیخوایم دختران جوان PCOS داشته باشن، آماده بشن برای گرفتن انواع اقسام دیزوردرهایی که مرتبط با اختلالات هورمونی هست. پس نیازه که از اون سنین شروع بشه. خب بریم برسیم به اون قدم‌هایی که گفتیم. موضوع سوم. موضوع سوم نگاه کردن به ماکروبیوم روده بزرگ در خانم‌ها هست. در همه انسان‌ها به طور کلی، ولی خب می‌دونین که موضوع صحبت ما اینجا خانم‌ها هستن. بزرگ ما محل زندگی باکتری‌های خوب و بد هست و به این فلور باکتریایی ماکروبیوم گفته میشه که محیط زندگیشون هم همونطور که بهتون گفتم روده بزرگ. تقریبا هر جنبه زندگی ما رو این ماکروبیوم کنترل میکنه و ما به اندازه کافی بهش توجه نمی‌کنیم و به نظر من دلیلش اینه که راجع بهش نمی‌دونیم. یعنی واقعا بخوایم فکرم بکنیم، تا همین چند سال پیش هم اهمیت ماکروبیوم روده تا به این حد که امروز راجع بهش می‌دونیم و می‌دونیم سرنخش تو همه جا پیدا میشه و الان دیگه یکی از 5 تا فاکتور اول سلامتی برای هر فردی، یکیش ماکروبیوم روده بزرگش هست. خب الان میدونیم که این موضوع مهمه. حالا بررسیش کنیم ببینیم که توی یکی از زمینه‌هاش فقط در ارتباط با هورمون خانم‌ها چرا میگیم ماکروبیوم مهمه، چرا ما باید باکتری‌های مفید روده بزرگمون هم تغذیه بشن هم صحیح و سالم باشن و جمعیتشون حفظ بشه. به عنوان مثال میخوایم از مثال سروتونین استفاده کنیم. میدونین سروتونین هورمونی هست که در ما احساس شادی ایجاد میکنه. دو هورمون دوپامین و سروتونین که باعث ایجاد حال خوب به طور کلی در انسان میشن، ماده تشکیل دهنده اصلیشون، سوخت اصلیشون استروژن هست. حالا فرض کنید بعد از 40 سالگی استروژن داره میاد پایین، یعنی اون پیام آور و تشکیل دهنده دوپامین و سروتونین داره میاد پایین. این به چه معنی هست؟ این به این معنی، شما میگیم سروتونین هورمونی که ما رو خوشحال میکنه، این به این معنی هست که من میتونم اوکی باشم ولی شاید به اندازه زمانی که استروژن در من بالا بود دیگه خوشحال نباشم، یا به تعداد دفعات یا تناوبی که استروژن در من بالا بود دیگه خوشحال نباشم. گفتم میتونم اوکی باشم ولی اون میزان خوشحالی با پایین اومدن استروژن خودش کمی میاد پایین، چون تحریک هورمونی ترشح سروتونین وجود نداره دیگه. حالا فرض کنید در خانومی که 40 سالگی که به طور کلی داره استروژنشو میاره پایین، ماکروبیوم سالمی هم نداشته باشه، اون وقت نمیتونه سروتونین رو بسازه، چون ما میدونیم که سروتونین فقط در مغز ما ساخته نمیشه، سروتونین در روده های ما هم ساخته میشه. پس هم استروژن کمه که ترشح سروتونین رو و تحریک کننده ترشح سروتونین یا سوختش هست و اون رو میاره پایین، هم ماکروبیوم نمیتونه دیگه سروتونین بسازه، اون وقت امکان داره که به افسردگی دچار بشه چنین خانومی که زمینش رو هم داره. پس برای خانوم ها یکی از واجبات، به خصوص خانوم هایی که یائسه شدن، خوردن پروبیوتیک ها و پریبیوتیک ها و پولیفنال هاست. استفاده از پولیفنال ها رو هم کامل هم در دوره پاکسازی گفتیم و هم غذا. منظورمون غذاها یا گیاهای به خصوص مناسبی هست که برای هم میگیم فیبر زیاد مصرف کنید که میتونه به تقویت ماکروبیوم روده خانم ها کمک کنه. اما در درجه اول پاکسازی واجبه، به دلیل اینکه ما نیاز داریم که لود باکتریایی بد رو کم کنیم و پاکسازی میتونه این کار رو بکنه. بعد از اینکه پاکسازی انجام شد، اون وقتی که استفاده از غذاهای تخمیری، فیبر برای شفای روده بزرگ ما بسیار نیاز هست. یک مسئله دیگه هم این که ما ارتباط نورونی و ارتباط سیستم عصبی داریم که از روده بزرگ به کبد هست. بنابراین اگر روده بزرگ سالم باشه، کبد هم سالم خواهد بود و ما میدونیم که کبد اندام چربی سوز ماست. اینو تو دوره پاکسازی هم گفتیم. کبد کمک میکنه به ساخت کلسترول خوب، به ما کمک میکنه کیتون بسازیم. به همین دلیل که بهش میگیم اندام چربی سوز. خب پس راهکار سوم یا قدم سوم برای تغییر لایف استایلمون این هست که ما به مایکروبیوم رودمون نگاه کنیم، توجه ویژه به سلامتی روده بزرگمون داشته باشیم. و همطور که گفتم اولش اینه که با پاکسازی شروع بشه و بعد از اون هم ورودی های خوب داشته باشه که مهمترینش فیبرو، پولیفنال ها و پروبیوتیک و پریبیوتیک برای خانم ها به خصوص. خب قدم چهارم چه هست؟ قدم چهارم، اگر خانم ها در یک سنی از زندگیشون بیش از هر زمان دیگه به پاکسازی احتیاج داشته باشن در 40 سالگیه. برای این قدم چهارم اینه که مطمئن بشیم لود سموم بدن ما حداقل به خصوص از سن 40 سالگی به بعد تاکسیک لود یا انباشتگی سموم در بدن ما حداقله. ببینید میگم حداقل یعنی چی؟ یعنی محصولات شیمیایی مثل عطر، عطرهایی که میدونید که از مواد شیمیایی که حالا در مورد عطرها هم باز فاکتورهای مختلفی هست، در مورد شوینده ها، انواع روغن ها، انواع خوشبو کننده ها. من حتی در دوره پاکسازی اشاره به این موضوع کردم که این خوشبو کننده های هوایی که به صورت اتوماتیک شما خیلی جاها میبینید که در متاسفانه در آفیس ها هست و هر چند ثانیه یه بار، میگم چند دقیقه یک بار، احتمالا چند ثانیه هم شاید نباشه، خودش یک پیس میزنه و هوا رو خوشبو میکنه، ولی ما نمیدونیم که چه فاجعه ای هست و سمومی که وارد بدن ما میشه توسط اون خوشبو کننده چه بلایی میتونه به خصوص برای خانم ها و روی سطح سلامت هورمونی خانم ها بذاره. بنابراین خانم هایی که میخوان باردار بشن حتما قبلش یه دوره دیتاکس رو بگذرونن. خانم هایی که از سن 40 سالگی به بعد هستن، میخوایم لود سموم رو به حداقل بیاریم، لوازم آرایش. ببینید سموم فقط از طریق غذا وارد نمیشه و خیلی مهمه که ما بدونیم دنیایی که اطراف ماست. ما در مورد استروژن گفتیم یکی از، یعنی عقیده من هست البته، حالا من به طور کلی عقیدم رو نگم، بازم تاکید میکنم این باور من هست که استروژن دامیننس، مشکل غلبه استروژنی در بسیاری از دختران جوان ما که الان دیده میشه، که بعدم متوجه میشیم که از آمار بالایی که کیست و فیبروم داره در خانم ها متوجه میشیم که چقدر مسئله غلبه استروژنی زیاد هست. به نظر من دلیل اولش واقعا محیط زیسته تا استروژن اضافی که بدن خود من میسازه. یعنی باور من این هست که بدن خود ما، حتی در مورد بیماری خودیمنم باور من اینه، بدن ما بر علیه ما کاری رو نمی کنه مگر اینکه ما این لود سموم رو در حدی ببریم بالا که بدن ما مستاصل بشه، یعنی دیگه واقعا بریده بشه جونش و توانش برای اینکه بخواد کمک کنه به کاری که براش ساخته شده و اون هم دفع سم هست. ما سموم رو از طریق پوستمون وارد بدن ما میکنیم. پوست ما بزرگترین ارگان بدن ماست. ببین تمام بدن ما رو این پوست پوشونده و ما اونچه رو که به حتی سرمون، شامپویی رو که استفاده میکنیم از طریق پوست سر جذب میشه، همه اینها رو باید در نظر بگیریم. هوایی که داریم استنشاق میکنیم، ریه های ما، برابر اشعه ها، در مورد اشعه ها کامل در دوره پاکسازی توضیح داده شده. شما در دوره پاکسازی انواع سموم رو میشناسین و بعد راهکارهای موثر برای اینکه بتونین خودتون رو در مقابل این سموم محافظت کنین رو هم یاد میگیرین. و دیتاکس پس واجبه. چرا دیتاکس واجبه؟ من متاسفانه این رو میشنوم که گفته میشه و متاسفانه توسط بعضی از پزشکان، حالا در اون پزشکانی هم که من دیدم ایرانی نیستن، در یوتیوب دیدم، مثلا تو سوشال مدیا دیدم، که میان میگن نه دیتاکس برای چی میخواین؟ ما بدنمون، کبد خودش این کار رو میکنه. آخه تا چه حد این کار رو میکنه؟ آیا دنیای امروز با دنیای 100 سال پیش قابل مقایسه است؟ آیا 150 سال پیش روغنهای گیاهی اختراع شده بود؟ آیا هوای ما و آبهای زیرزمینی ما تا این حد آلوده بودن؟ میدونید خیلی فرقشه. درسته کبد ما ساخته شده، نه فقط هم کبد نیست، ما اندام‌های سم‌زدای دیگه‌ای هم داریم. اینها ساخته شدن برای اینکه سم‌زدای طبیعی رو انجام بدن. ولی وقتی اوورلود میشن، ما نیاز به دیتاکس داریم. و این نیاز دیگه انقدر واضحه و از نظر علمی کاملا دلایلش مشخصه که حالا دیگه یکمچین منیپولیت کردن ها و چی میگن یک جوری مقلته نمیدونم واقعا به چه شکلی اسمشو بگم دیگه اینها واقعیت نداره. یعنی فردی که آگاه باشه متوجه میشه که وقتی ما قضیه سموم رو بدونیم و توانایی بدنمون رو ببینیم، روز به روز داره کمتر میشه، کبدمون روز به روز داره خسته تر میشه و این داره خودش رو نشون میده. و بعد از اون اصلا از همه مهمتر با انجام یه دوره پاکسازی حال خوبی که پیدا میکنیم، احساس سبکی، انرژیمون بارو میره، صورتمون درخشان میشه، برین فاگمون از بین میره، حال و مود احساسیمون تغییر میکنه، خب معلومه که داریم اون لود رو کم میکنیم. و یه خوبی که برنامه سفر سلامت برای دوستانی که تا حالا شرکت نکردن دوره پاکسازیش داره، ما پاکسازی رو به شکل روزانه یاد میگیریم که هر روز ما دو تا عادت بسیار مؤثر یاد میگیریم که با این دو تا عادت و به کار بردنش در زندگی روزانمون اگر به شکل عادت درش بیاریم، خیلی راحت داریم کمک میکنیم به پاکسازی بدنمون و نیاز نیست که به طور مداوم فکر کنیم باید برنامه های پاکسازی رو بگذرونیم، که به نظر من در ابتدای هر فصل برنامه پاکسازی رو داشتن، یعنی هر 3 ماه یک بار برای یه تایمی بین 3 روز تا حد اکثر 9 یا 10 روز بسیار میتونه کمک کننده باشه. پس مطمئن بشیم که موضوع 4 که به عنوان که تغییر لایف استایلیمونه این هست که 1 خودمون رو در برابر سموم محافظت کنیم و 2 اگر هر چند وقت یک بار که بهتون گفتم ابتدای هر فصل یک برنامه پاکسازی رو برای بدنمون که با بدن ما کار میکنه، که با شرایط ما کار میکنه، که تحت اگر شرایط خاصی داریم تحت نظارت پزشک ما یا اگر متخصص تغذیه داریم تحت نظارت اون هست، یک همچین برنامه ای رو داشته باشیم که به هر حال این برنامه امکانش در دوره پاکسازی سفر سلامت برای دوستان هست که نه تنها فقط پاکسازی رو انجام بدن، بلکه در مورد پاکسازی یاد بگیریم و در مورد پاکسازی برای به کار بستنش به عنوان یک تغییر لایف استایلی در زندگیمون یاد بگیریم. و قدم آخر چه هست؟ قدم 5 تعادل سیستم عصبیمونه. تعادل سیستم عصبیمون. اگه میخوایم تعادل هورمونی داشته باشیم، باید یاد بگیریم چجوری میتونیم از فایت فلایت مود بریم به سمت آرامش. ما مدام تو این فایت فلایتیم. استرس در دنیای امروز در بحث کورتیزول با هم یاد گرفتیم که استرس چه میکنه. و بعد حالا غیر از ترشح کورتیزول میدونین مسائل دیگه ای رو با خودش میاره. سیستم عصبی ما دچار عدم تعادل میشه اگر من تغییرات لایف استایلی رو در چند تا زمینه مهم در زندگی ایجاد نکنم. اولینش به نظر من خوابه. افرادی که مشکل در خواب دارن این عدم تعادل تو سیستم عصبیشون رو میتونن ببینن حتی اگه فاکتورهای دیگه درست باشه. من در دوره خواب این رو توضیح دادم که ما بدون غذا میتونیم روزها زندگی کنیم، ما حتی بدون آب هم میتونیم چند روزی رو زنده بمونیم، ولی بدون خواب یعنی شما یک شبانه روز خواب رو از ما بگیرن، فرداش تأثیری رو که بر روی سطح سلامت ما میذاره جسمی و روانی قابل مقایسه با کم آبی و کم غذایی نیست یا نخوردن آب و غذا نیست. خواب به این اندازه مهمه، غیر از اکسیژن که حالا دیگه اگر اکسیژن نباشه به اندازه چند ثانیه نمیدونم تا چند دقیقه بتونه فردی زنده باشه، ولی فاکتور بسیار بسیار مهمیه خواب. و بسیاری از خانم ها اصلا به خصوص کم کم که حالا سنین 40 رو رد میکنن و به سمت یائسگی میرن خانم ها، از سن بل دیگه از دهه 40 به بعد تقریبا ترشح ملاتونین کم میشه. و اگه ما یاد نگیریم که چه جوری میتونیم به شکل طبیعی ترشح ملاتونین رو تنظیم کنیم، چون بدن ما خودش ملاتونین رو میسازه، ما واقعا نیاز به قرص خواب نداریم. قرصای خواب هم قرصایی هن که دوستان عزیز جز دسته صدای تیون، یعنی قرصای آرام بخشن و کیفیت خوابی رو که فردی با قرص خواب تجربه میکنه قابل مقایسه با خواب طبیعی نیست. و متاسفانه خانم هایی هستن، آقایون و خانم ها فرقی نمی کنه، ما موضوعمون بیشتر خانم هاست اینجا، 10-15 سال 20 سال روی قرص خوابن، یعنی قرص آرام بخش، و کیفیت خوابی رو که تجربه میکنن کیفیت خوابی نیست که به خصوص دو فاز مهم خواب رو ما داشته باشیم که در دوره خواب سفر سلامت کامل راجبش یاد میگیریم. به همین دلیل که تعادل سیستم عصبی به هم میخوره و عدم تعادل سیستم عصبی مستقیما روی هورمون های ما و سلامت ما به طور کلی تاثیر میذاره. موضوع دیگه‌ای که در تعادل سیستم عصبی میشه بهش اشاره کرد موضوع روابط ما هست. برای اینکه روابط ما اگر روابط سالمی نباشن استرس رو به ما تحمیل میکنن و داشتن هدف و معنا در زندگی بسیار مهمه. اینکه من صبح به صبح که از خواب پا میشم هدفی رو در زندگیم دنبال میکنم یا اهدافی رو دنبال میکنم یا نه، آیا زندگی من معنا و مفهومی داره، آیا من صبحا با انگیزه برای تحقق اون معنا و مفهوم در زندگیم بلند میشم و فعالیتم رو برای خدمت کردن به خودم و دیگران شروع میکنم. اینها بسیار مهمه چون انسان فقط بود جسمیش نیست، این رو میدونیم، ما احساس و روان و روح رو داریم و تعادل سیستم عصبی برای من یعنی خواب خوب، تنفس، مدیتیشن، روابط خوب، داشتن هدف و معنا در زندگی. کنار تمام فاکتورهایی که ما به عنوان تغذیه و ورزش و پاکسازی میشناسیم. بنابراین اگر من 5 قدمی رو که خدمتون گفتم برای تغییر لایف استایلم بردارم، میتونم به سمت تعادل هورمونی حرکت کنم. بهبود در خلق و خو رو داریم، در کیفیت خواب رو داریم، انرژی بالاتر، سلامت ذهن و روان، و به خصوص خانم های 35 سال به بالا اگر بتونین این لایف استایل رو عملی کنین میتونین بالانس هورمونیتون رو به وضوح ببینید بدون استفاده از هیچ دارویی. و این اون چیزی هست که ما در سفر سلامت داریم که ابزارهای بسیار مفیدی رو برای ریست لایف استایلیمون در اونجا یاد میگیریم که 7 مرحله هست برنامه سفر سلامت. و من مراحلش رو یک بار دیگه خدمتتون میگم که شما میبینید این 5 قدم تغییر لایف استایل برای حرکت به سمت سلامت هورمونی به طور کامل درش لحاظ شده. قدم اول سفر سلامت پاکسازی هست. همونطور که بهتون گفتم من قبل از اینکه بخوام ورودی های خوب توسط غذا داشته باشم اول باید یه سری مواد زائد رو از سیستم خارج کنم و مهمتر از اون نه اینکه فقط لود سموم رو کم بکنم، بلکه با تغییرات لایف استایلی که در برنامه پاکسازی سفر سلامت یاد میگیرم بتونم خودم رو در مقابل سموم محافظت کنم. اجازه بدین راجع به ایستگاه‌های بعد، یعنی 6 ایستگاه باقی مونده در سفر سلامت، در جلسه 7 هفت روز 7 راهکار خدمتون همراه با جمع‌بندی برای سلامت هورمونی خانم‌ها توضیحات لازم رو بدم. همراهان همیشگی پادکست سفر سلامت، خیلی ممنون که با ما همراه بودین. اگر از این اپیزود لذت بردین و موضوعات مطرح شده برای شما مفید بوده، لطفاً پادکست سفر سلامت رو سابسکرایب کنین و اون رو با دوستان و عزیزانتون به اشتراک بذارین. با سابسکرایب کردن نه تنها از انتشار اپیزودهای جدید به سرعت باخبر میشین، بلکه به ما کمک میکنین تا این مسیر آگاهی و سلامت رو به افراد بیشتری معرفی کنین. حمایت شما انرژی بخش ادامه این سفره.